سرپرست عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان پس از حدود یک سال تبعید امروز وارد کابل شود. بسته بودن راه ایرتان، مزار شریف و مشکل باشنده های بلخ افزوده است و رهبر مذهبی ایران از هشدار رئیس جمهوران کشور به خاطر احتمال جلوگیری از انتقال نفت از خلیج فارس حمایت کرده است. سلام و وقت همیتون بخیر. اینجا رادیو آزادی، ساعت هم 9 صبح به وقت افغانستان شد. در بخش خبری این برنامه و در نیم ساعت پیشرو من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی با مجموعه از خبرها و گزارش از افغانستان و جهان به صورت زنده و مستقیم با شما خواهیم بود. علاوه بر تحولات خبری دو برنامه هفتوار هم داریم، هوای تازه و حقیقت چیز در نیمه دوم البته. اما حالا و در آغاز خبرهای این ساعت. سرخط ها هیئت حقیقتیاب بمباران کندز تحقیق را تکمیل کرده و به کابل بازگشته است. 5 هراس افغان مزنون آدم ربا از سوی ریاست عمومی امنیت ملی در کابل و هرات دستگیر شدند و رئیس جمهور چین برای بازدید از 4 کشور دیروز وارد سنگال شد. مشروع خبرها. هیئت حقیقتیاب در مورد وارد شدن تلفات به غیر نظامیان در نتیجه حمله هوایی در ولسوالی چهاردره کندز دیروز تحقیقاتش را تکمیل کرد و دوباره به کابل بازگشت. مشاور رئیس جمهور در امور دینی ریاست این هیئت را که متشکل از نمایندگان وزارت‌های دفاع و داخله و ریاست عمومی امنیت ملی و شورای امنیت بود به عهده داشت. نعمت الله تیموری سخنگوی والی کندز دیشب در این مورد به رادیو آزادی جزئیات بیشتر داد.
هیئت با صلاحیت در قدم نخست از صحیح ایجاد کرد متعاقبا با خانواده قربانیان و کلای شورای ولایتی علمای دین و بزرگان کندز فتیلا دیدار کرد، نظریه اینا را هم گرفت. بالاخره امو برنامه ایره که تنظیم کرده بود تکمیل کرد، با روز دوباره برگشت نموده به طرف کابل.
سخنگوی والی کندز افزود تا هنوز مشخص نیست که بمباران در چهاردره از سوی قوای هوایی افغانستان صورت گرفته و یا نیروهای ماموریت حمایت قاطع. در نتیجه بمباران روز پنجشنبه بر یک خانه در چهاردره کندز 14 تن به شمول زنان و کودکان کشته شدند و 2 تن دیگر زخم برداشتند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید در کابل و هرات 5 هراس افغان مزنون و آدم ربا را دستگیر کرده است. این اداره در اعلامیه دیروزش گفت در میان بازداشت شدگان یک قماندان مهم طالبان به نام عتیق الله هم شامل است که در حوزه سوم امنیتی شهر کابل دستگیر شد. همزمان با این ریاست امنیت ملی گفت 4 فرد دیگر در ولایت هرات که در فعالیت‌های ضد حکومتی و در ربایندگی و اختطاف دخیل بودند در ولسوالی شیندند هرات دستگیر شدند. اما ریاست عمومی امنیت ملی در اعلامیه‌اش نگفته که مظنونین چه زمان دستگیر شدند. قرار است هند کار اعمار پروژه بند آب شاتوت را برای شهر کابل در اول ماه آگوست آغاز کند. یک روزنامه هندی با نقل از منابع حکومتی که روی تمویل پروژه شاتوت با بانک جهانی کار می‌کند، گزارش داده که ساختن این بند 236 میلیون دلار هزینه برمی‌دارد و در 3 سال به بهره برداری سپرده می‌شود. وزارت انرژی و آب افغانستان هم هفته گذشته اعلان کرد که کار ساختمان بند آب شاتوت در 1 ماه دیگر آغاز می شود. مقام های افغان می گویند بند آب شاتوت برای 2 میلیون تن در شهر کابل آب آشامیدنی فراهم می کند و حدود 4000 هکتار زمین زراعتی را آبیاری کرده می تواند. هند پیش از این بند برق سلما ایرات را ساخت که به نام بند دوستی میان هند و افغانستان مسمی شد. اینجا رادیو آزادی است و چند خبر از منطقه و جهان. رهبر مذهبی ایران از اظهارات رئیس جمهور این کشور حمایت کرده که گفته بود اگر صادرات نفت ایران متوقف شود، تهران انتقال نفت را از خلیج فارس می‌بندد. صفحه اینترنتی رسمی رهبر مذهبی ایران می‌گوید که آیت الله علی خامنه‌ای از سخنان اوایل ماه سرطان رئیس جمهور حسن روحانی پشتیبانی کرده است. تهدید آشکار رئیس جمهور ایران به خاطر متوقف ساختن انتقال نفت از کشورهای همسایه همسایه در واکنش به وضع تحریم ها و تلاش های واشنگتن برای مجبور کردن کشورها به منع خریداری نفت از ایران صورت می گیرد. در صفحه اینترنتی رهبر مذهبی ایران آمده که اظهارات روحانی خیلی مهم بود و سیاست و عملکرد نظام را منعکس می سازد. مقام های ایرانی در گذشته تهدید کرده بودند که تنگی هرمز را می بندند. از این تنگی حدود 1/5 نفت مورد نیاز جهان در روز عبور می کند. آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران اوایل دیروز در صحبت با مقام های وزارت خارجه کشورش گفت اشتباه واضح خواهد بود تا با ایالات متحده مذاکره شود، زیرا به گفته ای وای واشنگتن غیر قابل اعتماد است. وزیر خارجه روسیه در گفتگو با همتای آمریکاییش خواستار آزادی فوری ماریا بوتینا، یک شهروند روسیه شد که به اتهام جاسوسی بازداشت شده است. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، سرگی لاوروف در این گفتگوی تلفنی با مایک پومپیو اتهام بر خانم بوتینا با عنوان مامور مخفی روسیه را ساختگی و غیر قابل پذیرش خوانده است. ماریا بوتینا زن 29 ساله اهل روسیه که در بازداشت به سر می‌برد، به انجام ماموریت مخفی برای دولت روسیه و توطئه علیه آمریکا متهم شده. در صورتی که اتهام های وارد شده بر این زن در محکمه ثابت شود، ممکن است او به حد اکثر 10 سال زندان محکوم شود. و رئیس جمهور چین برای بازدید از 4 کشور دیروز وارد سنگال شد. شی جینگ پینگ از آنجا به آفریقای جنوبی و سپس رواندا و جزیره موریشس در بحر هند خواهد رفت. رئیس جمهور چین در سنگال با مقام های آن کشور روی توسعه روابط دو جانبه نظامی و اقتصادی گفتگو خواهد کرد. شی جینگ پینگ در آفریقای جنوبی در نشست سران کشورهای بریکس یعنی برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی اشتراک خواهد کرد. این نشست در 25 ماه جولای آغاز می شود. چین بزرگترین شریک تجارتی کشورهای آفریقایی به شمار می رود و پکینگ در سال 2017 میلادی در کشور آفریقایی جیبوتی پایگاه نظامیش را هم باز کرد. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. ساعت 9:07 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در بخش خبری این ساعت من جاوید نعیمی و همکارانم با شما خواهیم بود. قرار است عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان پس از حدود 1 سال تبعید امروز وارد کابل شود. شمار از والیان و رهبران احزاب سیاسی در مراسم برگشت آقای دوستم به کابل شرکت میکنند.
والیان 34 ولایت و دیگر شخصیت های به استقبال منصب ولی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان در میدان هوایی کابل میروند.
بسته بودن راه حیرتان مزار شریف به مشکل باشنده های بلخ افزوده است.
محسوس شدن بندر حیرتان سبب شد که همه قیمت اموال مواد خوراکی در مزار شریف بلند بره.
در ادامه این برنامه شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. رهبر مذهبی ایران از هشدار رئیس جمهوران کشور به خاطر احتمال جلوگیری از انتقال نفت از خلیج فارس حمایت کرده است. رهبران سیاسی جهان ورزش‌های دلخواه خود را دارند، از باسکتبال گرفته تا هاکی روی یخ. یک زمان فروش لبنیات خانگی در ولایت‌های افغانستان شرم‌آور دانسته می‌شد.
منطقه ما بسیار مشکلاتی بود وقتی که یک کسی گاو نگهداری میکرد، اگر شیر یا زیام تزیر در بازار می‌فروختند، باز کلگی مردم سرش چیزی می‌گفتند که یا گشنه است.
این در رنگ‌های زندگی دو برنامه هفتوار هم داریم. هوای تازه و حقیقت چیست؟ از شما دعوت می‌کنم که در این برنامه با رادیو آزادی همراه باشید. قرار است عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان پس از حدود 1 سال تبعید امروز وارد کابل شود. ریاست جمهوری افغانستان و مشاورین آقای دوستم خبر بازگشت وی را تایید میکنند. معاون اول رئیس جمهور انگام به کابل باز میگردد که حامیان و هواداران وی از نزدیک به 3 هفته به این سو اعتراض ها و تظاهرات را راه اندازی کردند. جنرال عبدالرشید دوستم پارسال پس از آن به ترکیه رفت که به شکنجه و تجاوز جنسی بر احمد اشچی رقیب سیاسیش و ولی پیشین جوزجان متهم شد. مقیم نائب و جزئیات بیشتر در این مورد.
ریاست جمهوری و دفتر معاونت اول رئیس جمهور میگویند بر اساس موافقتنامه‌ای که بین ارگ و جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور در ترکیه شد، او امروز یکشنبه به کابل برمیگردد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان شام دیروز به رادیو آزادی در مورد برگشت معاون اول رئیس جمهور گفت:
جنرال دوستم سبا قرار است که کابل تشریف بیاره. سایر موضوعات، موضوعات حقوقی است، اونا در مطابقت با قانون پیگیری میشه.
ضمناً آرون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری دیروز در کابل به خبرنگاران گفت جنرال عبدالرشید دوستم روز یکشنبه به کابل میآید و به حیث معاون رئیس جمهور به کار خود دوام میدهد. با گفته آقای چخانسوری، اتهام‌های وارد شده بر جنرال دوستم و ادعا بر ضد وی از سوی ادارات عدلی و قضایی کشور بررسی می شود و این ادارات در کارشان در چوکات قانون مستقل عمل می کنند. پیش از این عنایت الله بابر فرهمند رئیس دفتر معاونیت اول رئیس جمهور گفته بود که مقام‌های دولتی و عامیان عبدالرشید دوستم از بازگشت وی به کابل استقبال می کنند. انتظار می رود که با برگشت جنرال دوستم به کابل، مظاهرات در برخی از ولایات شمالی افغانستان که نزدیک به 3 هفته می شود که آغاز شده نیز پایان یابد. مظاهره کنندگان که در ولایات فاریاب، جوزجان و سمنگان و برخی ولایات دیگر دروازه های ادارات دولتی را بسته و تعدادی از تأسیسات را تخریب کردند، خواستار برگشت جنرال دوستم و لایحه نظام الدین قیصری قماندان امنیه قیصر بودند. عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور افغانستان 1 سال قبل پس از آن که به تجاوز جنسی و شکنجه رقیبش و والی پیشین جوزجان احمد ایشچی متهم شد و با عکس‌العمل‌های بین‌المللی روبرو گردید به ترکیه رفت.
گزارش بوده از بازگشت عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان که قرار است امروز صورت گیرد. انتظار می‌رود شمار از والیان و رهبران احزاب سیاسی در مراسم برگشت آقای دوستم به کابل شرکت کنند. والی جوزجان هم در این مراسم اشتراک خواهد کرد. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی با قدرت وطن، رئیس جوانان حزب جنبش ملی در جوزجان، گفتگوی را انجام داده و نخست از وی در مورد زمان دقیق رسیدن آقای دوستم از ترکیه پرسیده است.
ساعت 4 عصر جلالت مآب محترم الحاج جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به کشورشان افغانستان برمیگردند. یک تشریفات خاص از طرف دولت جمهوری اسلامی افغانستان مد نظر گرفته شده و برای فعلا رئیس عمومی اداره امور با یک تعداد شخصیت ها در انقره بسر میبرند تا اینکه یک جا با منصب والی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان وارد کشور شوند و سرور دانش معاون دوم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با اعضای کابینه، شخصیت های مطرح، وکلای پارلمان، شخصیت های با نفوذ جهادی، اعضای ائتلاف ملی، رؤسای ولایتی احزاب سیاسی، والیان 34 ولایت و دیگر شخصیت هایی که البته حضور دارند به استقبال منصب والی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در میدان هوایی کابل می روند و با استقبال گرم از ایشان پذیرایی کرده آنجا حضور می یابند و صحبت هایی را خواهند داشت.
از والیان ولایات نام بردین، در حالی که شما در به دفتر والی جوزجان بسته کردین به رسم اعتراض، با والی جوزجان هم به پذیرایی میره، این چه حالتی را بیان میکنه؟
خب ببینین که ما از اینکه از اقداماتی که علیه رهبر معظم ما بوده ناراض هستیم و در به ولایت جوزجان را مسئول ساختیم، ولی این تصمیم دولت جمهوری اسلامی افغانستان است که تمامی والیاش را احضار کردند و در استقبال معاون اول رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قرار دارند. ایرا ما نگفتیم که مثلا خود ما، یعنی والی صاحب برند، به استقبال رهبر معظم ما. این تصمیم دولت است که در حقیقت والی ها را خواسته تا یک استقبال ویژه از بر معظم ما داشته باشند.
وطن سر گفته میشه که رجال برجسته که در شبرغان به سر می بردن به خاطر تامین امنیت معاون اول رئیس جمهور اونها هم به کابل رفت.
خب برای امروز، البته دیروز بود که افرادی که منسوب به حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان است وارد کابل شدند به دلیل از اینکه یک استقبال ویژه از منصب اول ریاست جمهوری اسلامی افغانستان داشته باشند. چون ما بر فعلا هم اعتماد کامل را بالای دولت نداریم و از خود به خاطر تأمین امنیت افرادی داشته باشیم، این بر ما بهتر است.
با برگشت جنرال صاحب دوستم، آیا کدام دسیسی در راه خواهد بوده باشید فکر میکنین؟
عمدترین دسیسی که البته قبلا هم مطرح شده بود و شاید هم بعدا مطرح شود موضوع احمد ایشچی هست، ولی من فکر میکنم که همان طوری که قبلا هم یک کاری را انجام دادن تانستن علیه رهبر معظم ما، و در آینده ها هم فکر نکنم که آنچنانی که باید جدی شود جدی بگیرن، به دلیل از اینکه خود احمد ایشچی هم در صحبت های خود بیان می‌دارد که جنرال دوستم بر ما هیچ کاری نکرده و هیچ لمسی نکرده.
من حیث سوال آخر، در حالی که جنرال صاحب دوستم امروز وارد افغانستان میشه، شاید نظام الدین قیصر هم از بند رها شود، پس چطور به اعتراضاتتان امروز هم ادامه میدین و راه پیمایی میکنین؟
راه پیمایی ما ادامه داره تا زمانی که امو خواسته های خود را مطرح کردیم برآورده نشود، این اعتراض ها ادامه داره.
قدرت وطن رئیس جوانان حزب جنبش ملی در جوزجان با رادیو آزادی صحبت میکرد. از چند به این سو حامیان و هواداران آقای دوستم اعتراض ها و مظاهرات را در چندین ولایت راه اندازی کردند. یکی هم در بلخ است، جایی که بندر حیرتان از سوی هواداران معاون اول ریاست جمهوری مسدود شده. حالا مسئولان اتاق‌های تجارت در شمال افغانستان ابراز نگرانی می‌کنند که این اقدام باعث افزایش نرخ مواد وارداتی بخصوص نفت و مواد غذایی در بلخ شده است. شمار از اعضای حزب جنبش در بلخ ادعا دارند که در صورت عدم برگشت عبدالرشید دوستم به افغانستان، نه تنها راه بندر حیرتان را مسدود نگه می‌دارند، بلکه دامنه این روند به سایر اداره‌های دولتی کشانده خواهد شد. مجیب رحمان حبیب زای از مزار شریف گزارش می‌دهد.
مسئولان اتاق‌های تجارت در جنوب شمال کشور شکایت دارند که به دلیل مسدود بودن راه بندر تجارتی حیرتان در بلخ، قیمت مواد خوراکی و مواد نفتی در این زون افزایش یافته است. آرش یونسی، رئیس اتاق‌های تجارت در جنوب شمال افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که از 4 روز به این سو راه بندر تجارتی حیرتان و شهر مزار شریف از سوی هواداران حزب جنبش در بلخ مسدود شده است. یونسی گفت که مسدود بودن راه بندر تجارتی حیرتان سبب شده است تا قیمت مواد نفتی و مواد خوراکی بیش از 10% افزایش یابد. وی افزود که اکثر مواد نفتی و مواد خوراکی از کشورهای آسیای میانه از راه بندر تجارتی حیرتان وارد شمال کشور می شود. آرش یونسی، رئیس اتاقهای تجارت زون شمال، در رابطه گفت:
تاجر ما زیان نمینه که مالشان مانده و پولشان راکت مانده و تراکم شده و یکی مواد خوراکیشان به این افته و گرمه که نیم خاصت یاد خودش شد از دست بتا نباشه. این زیانه بزرد فعلا به تاجرهای ورد کنی ما رسانده و همچنان به تاجرهای مواد نفتی ما که بیشترین مواد نفتی از این بنادر وارد می شود.
آرش یونسی می گوید که همکنون صدها موتر مواد خوراکی و مواد نفتی به دلیل بسته بودن راه بندر تجارتی حیرتان توسط طرفداران جنرال دوستم و نظام الدین قیصری در داخل شهرک بندری حیرتان متوقف شدند. یونسی گفت که موضوع یاد شده و شدت گرمای هوا باعث بی‌خاصیت شدن و از بین رفتن مواد خوراکی در موترهای تجارتی متوقف بوده شده است. مسدود بودن راه بندر تجارتی حیرتان به وسیله معترضان هوادار حزب جنبش باعث نگرانی ساکنان مزار شریف نیز شده است. آنان میگویند که مسئله یاد شده قیمت مواد خوراکی را به گونه‌ای غیر عادلانه افزایش داده است. دو تن از ساکنان مزار شریف در این باره بر رادیو آزادی گفتند:
سلام، فتح اسم، باشنده شهر مزار شریف. بسته شدن بندر حیرتان سبب شده تا مواد نفتی را دیگه این چیزا را بلند برده. مردم توانایی از این را نداره که قدر قیمت بخره. کسایی که در رأس دولت هستند میخواهیم تقاضا میکنیم که هر چه عاجلتر اقدام جدی کنند.
من مزیاسم از مزار شریف. محسوس شدن بندر حیرتان سبب شده که قیمت اموال مواد خوراکی در مزار شریف بلند بره و مردم با مشکلات روبرو شود. دولت هم توجه نمیکنه که این مشکل بین حزب و دولت بینشان حل کند.
با این حال شمس الدین سادات، مسئول حزب جنبش در بلخ، میگوید تا زمان راه مواصلاتی بندر تجارتی حیرتان با شهر مزار شریف از سوی معترضان مسدود خواهد بود که خواسته های آنان توسط حکومت برآورده نشود. آقای سادات گفت آنان خواهان برگشت جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری به کشور و رهایی نظام الدین قیصری قمندان امنی پیشین ولسوالی قیصر فاریاب از بند هستند. سادات در مورد گفت:
شما زمان ادامه داره که جناب صاحب دوستون بیاد افغانستان از اینجا پیام بده که ما مردم تظاهرات دوباره پایان بدیم.
تا اون زمان بندر حیرتان هم مسدود خواهد بود؟
بله بله مسدود است بندر حیرتان. البته مامورین چرا مقطع کردن رایش نمیمانند و کار رفتن تا زمانی که جناب صاحب دوستون نبیاد پیام نده مردم آگاهی نده این تظاهرات ما ادامه داره.
در این حال مقامات محلی در بلخ میگویند که کمیسیون بر ریاست اعضای شورای ولایتی بلخ تشکیل شده است تا در قسمت بازگشایی راه مسدود شده بندر حیرتان کار کند. منیر فرهاد سخنگوی ولی بلخ برای رادیو آزادی گفت که این کمیسیون با معترضان در حال گفتگو است و تلاش دارد تا هر چه زودتر به کاروانهای انتقال مواد نفتی و مواد خوراکی اجازه عبور از راه شهرک بندری حیرتان داده شود. منیر فرهاد افسود:
یک هیئت توظیف شده بود متشکل از شورای ولایتی با متظاهرچی‌ها دید و بازدید داشتند و اونا را باید قناعت بدن که با بندر حیرتان دوباره برای ترافیک باز شود.
در حال مسدود بودن راه بندر تجارتی حیرتان به وسیله معترضان هوادار حزب جنبش در بلخ باعث افزایش شکایات در قسمت بلند رفتن قیمت مواد خوراکی و مواد نفتی شده است که تظاهر کنندگان وفادار به جنرال دوستم و نظام الدین قیصری از حدود بیش از 20 روز به این سو راه بندر تجارتی آقنه را نیز در شمال غرب کشور بسته است. مجیب رحمان حبیب سعید، رادیو آزادی، مزار شریف.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساعت 9:21 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. کار بند برق پوزلچ ولایت غور از یک سال به این سو به گونه کامل متوقف شده. چرا و خواست مردم در این مورد چیز تا لحظات بعد برایتان خواهیم گفت. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. فرشته نگاه تعداد از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
نشریه دیپلمات در شماره اخیر خود در مورد افغانستان مطلب را تحت عنوان داستان کامیابی افغانستان رهبران جوان آن به نشر سپرده است. نویسنده این مطلب در آغاز نوشته است: اتا بعد از سرنگونی رژیم طالبان توسط جامعه جهانی، افغانستان از ثبات برخوردار نیست. با وجود اقتصاد ضعیف، شرایط ناگوار امنیتی و فساد اداری، هنوز هم برخی مسائل اند که به مردم آن کشور امیدواری می دهد. به باور نشریه دیپلمات، افغانستان معاصر به شمول زن و مرد یک نسل جدید رهبران جوان را تولید کرده که برای انتقال افغانستان به طرف یک آینده بهتر مسئولیت ها را به عهده می گیرد. نشریه در ادامه از رهبران جوان افغان در ادارات خصوصی و دولتی مختلف یادآور شده که اکثریتشان از تحصیلات عالی برخوردارند و در مورد پیشرفت افغانستان نظریات جدید دارند. به نوشته دیپلمات این در حال است که اکثریت نفوس افغانستان را نسل جوان تشکیل می‌دهد. نشریه دیپلمات همچنان نوشته است که از جمع نفوس افغانستان 84% آنها جوانانند که پایان تر از 40 سال عمر دارند. روزنامه ده هندو در شماره اخیرش در رابطه به تحقیقات در پیوند به کشته شدن غیر نظامیان در حمله هوایی ولسوالی چاردره ولایت کندوز نوشته است. مقام های ولایتی کندوز گفتند که در حمله هوایی پنجشنبه گذشته 14 غیر نظامی به شمول اطفال و زنان کشته شده و 2 دیگرشان زخمی شدند. هیئت حکومتی که برای تحقیق این رویداد به کندوز رفته است روز شنبه کارش را آغاز کرد. روزنامه ده هندو به نقل از آجی شیرین یک تن از باشنده های محل نوشته که قربانیان حمله هوایی ولسوالی چاردره هم اطفال و زنانند و در اثر این حمله همچنان چندین خانه تخریب شده است. روزنامه همچنان اظهارات سخنگوی ولی کندوز را نوشته که گفته است هیئت حکومتی برای تحقیقات این رویداد به ولسوالی چاردره رسیده است. پیش از این در یک حمله هوایی دیگر که در 13 مایه عمل یک مدرسه را در ولسوالی دشترچی ولایت کندوز هدف قرار داد، از کشته شدن حداقل 50 غیر نظامی گزارش شده است. بانک وزارت دفاع افغانستان در آن زمان تاکید کرد که نیروهای هوایی افغان در آن حمله جنگجویان طالب را هدف قرار دادند، اما ریاست جمهوری افغانستان در 26 ماه ثور به خاطر کشته شدن افراد ملکی در این حمله از خانواده های قربانیان معذرت خواست.
you کار بند برق پوزلیچ ولایت غور از یک سال به این سو به گونه کامل متوقف شده. باشنده های غور و اعضای شورای ولایتی هشدار میدن که اگر حکومتی کار این بند را از سر نگیرد، آنها یک بار دیگر به جاده ها میریزند و خیمه تحسن برپا میکنند. از سوی مسئولان محلی میگویند که هیچ بودجه برای ساختن این بند وجود ندارد. قدیر غفوری از ولایت غور جزئیات میدهد.
باشنده های غور میگن یک سال است که کار بند برق پوزلیچ به دلایل مختلف متوقف شده است. به گفته آنها در حالی که بارها از کندی و سپس توقف کار بند به مسئولان محلی و مرکزی شکایت کردند، اما حکومت به این صداهایشان گوش نداده است. اما این بار شهروندان غوری هشدار میدن در صورتی که کار این بند از سر گرفته نشود، آنان دوباره دست به اعتراض مدنی زده و خیمه تحسن برپا خواهند کرد. خدایار واقف و علاءالدین جلالی دو تن از شهروندان غور به رادیو آزادی میگند
بار دیگر از حکومت مرکزی خواهان تبیقی و عمل شدن تفاهم نامه یک سال گذشته حکومت مرکزی با مردم غور انجام دادن هر شاجیل بوره روی دست بگیرن.
ما انتظار داریم که رئیس جمهور و کابینه دولت افغانستان بخصوص وزارت های مربوط در این عرصه توجهی لازم بکنن تا به خواسته های برحق و مشروع مردم غور رسیدگی لازم صورت بگیره.
در کنار شهروندان، نماینده های مردم در شورای ولایتی نیز توقف کار بند برق پوزلیچ را جفای بزرگی میدانند که از سوی حکومت برای مردم صورت میگیرد. عبدالرحمن عطشان معاون شورای ولایتی غور میگوید دلیل توقف کار بند برق پوزلیچ بر اساس جنجال های حقوقی سه شرکت قراردادی و اختلافات شخصی رئیس جمهور با وزیر پیشین انرژی و آب میباشد. وی میگوید اگر حکومت مرکزی این مشکل را حل نکند، آنها نیز با مردم هم صدا خواهند شد.
تو امین الله یوتک که او قرارداد کننده بند برق پوزلیچ است، روز پیشتر به من تلفن کرد و شورای ولایتی تقاضا کرد که به خاطر اثر اختلافی که بین رئیس جمهور و وزیر آب و برق است، جای شما متوقف توقفی کاری و خیر شاید این کنسل بشه، شما دادخواهی بکنید.
بند برق پوزلیچ در شرق شهر فیروسکو در امتداد دریای هریرود قرار دارد و 4 سال پیش به هزینه 15 میلیون دلار آمریکایی برآورد شد و ظرفیت تولید برق این بند 4.5 مگاوات تخمین زده شده است. اما عبدالله خطیبی سخنگوی والی غور میگوید بر علاوه جنجال های حقوقی در بین شرکت های قرارداد کننده این بند، هیچ بودجه برای ساخت این بند در نظر گرفته نشده است. آقای خطیبی میگوید
برای فلان انا بوستر کردن است و واسه که نام ازی که لغ نشده از بودجه خلاص نشده، صرف یک تونل کشیده شده، دیگه کلم کاری نشد. به اساس بعید است که ما تا چند سال دیگر این موری بربرداری قرار بدن، چون اول خصوصی که بودجه نداره، دوم اگر بودجه داده شده به همه کاریزی طولانی است.
به دنبال کندی در روند ساخت این بند، شهروندان غور سال قبل دست به اعتراض زدند و این اعتراضات سبب شد تا پای هیئت ریاست جمهوری به این ولایت کشانیده شود. این هیئت تفاهم‌نامه‌ای را با معترضان غوری امضا کرد و در آن روی ساخت بند برق پوزلیچ، امار 100 کیلومتر جاده و ساخت 5 مگاوات برق آفتابی توافق شده بود. اما تا هنوز هیچ یک از موارد تفاهم‌نامه عملی نگردیده است.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
ساعت 9:27 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رهبر مذهبی ایران از هشدار رئیس جمهور آن کشور به خاطر احتمال جلوگیری از انتقال نفت از خلیج فارس حمایت کرده است. تهدید آشکار حسن روحانی رئیس جمهور ایران به خاطر متوقف ساختن انتقال نفت از کشورهای همسایه در واکنش به وضع تحریم‌ها و تلاش‌های واشنگتن برای مجبور کردن کشورها به منع خریداری نفت از ایران عنوان شده است. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد پیشکش می‌کند.
رهبر مذهبی ایران از اظهارات رئیس جمهوری این کشور حمایت کرد که گفته بود اگر صادرات نفت ایران متوقف شود، تهران انتقال نفت را از خلیج فارس می بندد. صفحه اینترنتی رسمی رهبر مذهبی ایران می گوید که آیت الله علی خامنه‌ای از سخنان اوایل ماه سرطان رئیس جمهور حسن روحانی حمایت کرده است. حسن روحانی در سخنرانیش در اوایل ماه سرطان در سوئیس گفته بود اگر ایران نفت صادر نکند، هیچ کشور منطقه نفت صادر کرده نمیتواند. در صفحه اینترنتی رهبر مذهبی ایران آمده که گفته های روحانی خیلی مهم بوده، سیاست و عملکرد نظام را منعکس میسازد. مقام های ایرانی در گذشته تهدید کرده بودند که تنگی هرمز را میبندند. این محل عبور و مرور کشتی های نفت از خلیج فارس به اقیانوس آرام بوده و یکی از مهمترین اهداف استراتژیک در جهان برای تلافی هر اقدام خصمانه ایالات متحده آمریکا به شمار می رود. از این تنگی حدود 1/5 نفت مورد نیاز جهان در روز عبور می کند. تهران تصمیم یک جانبه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر خروج این کشور از موافقتنامه سال 2015 میلادی بین ایران و 6 کشور مقتدر جهان را انتقاد کرده است. آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران در اوایل دیروز در صحبت با مقام‌های وزارت امور خارجه آمریکا گفت این اشتباه واضح خواهد بود تا با ایالات متحده آمریکا مذاکره شود، زیرا به گفته وی واشنگتن غیر قابل اعتماد است. صفحه انترنت رسمی از آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران نقل کرده که میگوید حرف و کلام آمریکایی ها مدار اعتبار نیست، بنان مذاکرات با آمریکایی ها بیفایده می باشد. ایران در جریان هفته گذشته اعلان کرد که تهران به دنبال دستیابی به یورانیم بوده و به زودی کار اعمار دستگاهی را به اتمام می رساند که می تواند سنترفیوج بیشتر را برای غنیسازی یورانیم تولید کند. ایران همچنان یک اقامه دعوا را علیه ایالات متحده آمریکا در ارتباط به تصمیم رئیس جمهور دونالد ترامپ به محکمه بین‌المللی عدالت یا ICJ ترتیب داده است.
سرخط خبرها. هیئت حقیقت یاب در مورد وارد شدن تلفات غیر نظامیان در نتیجه حمله هوایی در ولسوالی چهاردره کندز دیروز تحقیقش را تکمیل کرد و دوباره به کابل بازگشت. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید در کابل و هرات 5 هراس افغان مظنون و آدم ربا را دستگیر کرده است. قرار است هند کار ساختن بند آب شاتوت را برای شهر کابل در اول ماه آگوست آغاز کند. رهبر مذهبی ایران از اظهارات رئیس جمهور این کشور حمایت کرده که گفته بود اگر صادرات نفت ایران متوقف شود تهران انتقال نفت را از خلیج فارس می‌بندد. رئیس جمهور چین برای بازدید از 4 کشور دیروز وارد سنگال شد. و وزیر خارجه روسیه در گفتگو با همتای آمریکاییش خان رهایی فوری ماریا بوتینا یک شهروند روسیه شد که به اتهام جاسوسی بازداشت شده است. تشکر از همراهی هر یکتان شنونده عزیز. تازه ترین خبرها و رویدادهای روز در صفحه اینترنتی mozodiradio.com. همچنان برای گرفتن تازه ترین اطلاعات ما رو در فیسبوک و تویتر هم دنبال کنید. تا لحظات بعد رنگ‌های زندگی و سپس هم برنامه‌های هفتوار ما هوای تازه و حقیقت چیست. اما پیش از آنها، آیا می دانید که رهبران کشورهای مختلف جهان در کنار سیاست هم مانند سایر انسان‌ها از زندگی شخصیشان لذت می برند؟ اکثریت آنها در کنار رعایت رژیم غذایی به ورزش می پردازند و بازی‌های دلخواه دارند. گزارش در این مورد. برای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دلخواه‌ترین ورزش هاکی روی یخ است و با این بازی آشنایی هم دارد، اما خودش بیشتر در جودو پیش رفته و چند مدال هم در گذشته گرفته است. باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا خیلی باسکتبال را دوست دارد. در دوره پوهنتونش خیلی این ورزش را تجربه کرده و زمانی که رئیس جمهور هم شد تلاش کرد باسکتبال را فراموش نکند. رئیس جمهور پیشین دیگر آمریکا جورج دبلیو بوش بیشتر با بالینگ علاقه دارد. اکثر روزهایش را با این بازی سپری می کند. نرندر مودی صدر اعظم هند بیشتر کرکت را دوست دارد و این شاید خبر خیلی هم جالب نباشد، چون کرکت تقریبا ورزش درجه یک در هند است. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه بیشتر فوتبال دوست دارد، اما کمتر خودش به ورزش پرداخته است. خانواده شاهی بریتانیا یعنی شاهزاده چارلز، ویلیام و هری همه‌شان بازی پولو را دوست دارند. پولو از بالای اسب بازی می شود و قواعد مانند هاکی روی سبزه دارد، اما هیچ بازیکن نمی تواند در جریان بازی از اسبش پایین شود. بالاخره فیدل کاسترو رهبر پیشین کیوبا علاقمند سرسخت بیسبال بوده. او بارها تلاش کرده تا این ورزش را به صورت حرفه‌ای در آمریکا بیاموزد، اما هر مرتبه رد شده است. بیسبال مشابهت زیاد به کرکت دارد و اکثراً در کشورهای آمریکایی بازی می شود. تشکر شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی هستید. حالا هم رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
اسم ما جاوید است، از ولایت ننگرهار، ولسوالی خوگینی.
شما فعلا که گرمی ها مست، آیا از گرمی ها فرار کردین آمدین طرف کابل و اصطلاح یا ای که در شهر کابل زندگی میکنین؟
نه، ما آمدیم از دست گرمی بود در وجود جلال آباد، چون گرمی زیاد بود طرف کابل آمدیم، بخاطر که اینجا هوا میگه سرد نباشه. خب با وجودی که در کابل هم هوا سرد نیستن، گرمی امسال زیاد هستن، اینجا آمدیم برای یک سه ماه آمدیم.
شما اونجا در منطقه که هستین چی کدام وظیفه دارین، آیا یک کدام وظیفه شخصی یا دولتی، چه قسم چی مسئولیت دارین؟
ما خود اوجا دم و ولسوالی خود زیادتر دم و کردا و دم و زمین کار میکنیم. بازم دیگه ما مالداری هستن، یک فارم دارم در اوجا، فارم مثلا گوداری هستن که زو مثلا شیر تولید میشه، باز در بازار عرضه میکنیم.
بچی تعداد یا بچی راس گاو دارین و از او چطور آیا عاید خوب به دست میارین؟
ما تقریبا فعلا یک دادن گاو داریم در موجه و سابق خود، چون در منطقه ما بسیار مشکلاتی بود وقتی که یک کسی گاو نگهداری میکرد، اگر شیر یا ماست زیر در بازار میفروختن، باز کلگی مردم سرش چیزی میگفتن که یا گشنه استون چطور که، چون اینال یک وقتی هم در سوشال میدیا استن مردم میفهمه. تقریبا ما معانه زنیم و 20,000 25,000 تانا ما شیرش ما میفروشم، که برش بخریم و مصرف خانه و همچنان مصرف خود فارم مازمی به دست میاریم از بازار.
چند نفر در این شاید کار کنه و چقدر نفر در او استخدام کردین شما برای مراقبت از امو فارمتان؟
تقریبا با مو یک دار رازگاو ما 3 نفر در موجه مصروف ساختیم که برای کدامشان تقریبا 8,000 9,000 روپه میشه، با وجودی که در اوجه کارم زیاد نیستن، ولی برای ازی نفر ما از ذهن خود کار گرفتیم که ایتو یک چیزی را پیدا کنیم که در پالوی ما یک 2 نفر 3 نفر دیگم عید خود به دست بیاره.
سلامت باشین، یک جهان تشکر از صحبتتان.
تشکر است.
سپاسگزارم از همراهی هر یک شما در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم، و یک تشکرم از میرحمت صافی همکار ما در بخش تکنیک. نوبت نشر برنامه های هفتوار ماست، تا لحظات بعد برنامه حقیقت چیست، حالا برنامه هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل. علاقمندان برنامه هوای تازه سلام، هر جایی که هستید جور و صحتمند باشید. شنونده های عزیز رادیو آزادی، در کشور عزیز ما افغانستان رواج ها و رسوم گوناگون از گذشته ها میراث مانده. شاید شما تا به حال دیده یا شنیده باشید که پسر جوان به دهن دروازه دختر مورد علاقه خود حاضر می شود با تفنگچه دست داشته خود فیر می کند، و یا اینکه به زور دختر را تا به نزدیک خانه خود می برد تا همه اهالی منطقه آگاه شوند که دختر به نام وی شد، که این کار باعث مانع سایر خواستگارهای دختر در منطقه می شود. فیر کردن به دهن دروازه دختر یا فشار آوردن بالای فامیل دختر چه مشکلات و پرابلم ها را میان فامیل ها به بار می آورد، و در برابر این رسم ناپسند قانون افغانستان چه حکم نموده است؟ در برنامه این هفته هوای تازه روی علل و عوامل، مشکلات و راه های حل این رسم ناپسند گپ می زنیم، و ناگفته نباید گذاشت که در اخیر برنامه پارچه تمثیلی نیز مرتبط به همین موضوع را داریم. شما شنونده برنامه جوانان از رادیو آزادی هستید. در اکثر مناطق دوردست افغانستان رسم بر انتخاب همسر به گونه ای است که در صورت پاسخ رد از سوی خانواده دختر یا خود دختر، پسر رد درخواستی را بر خود ننگ و عیب می داند و بدون فکر کردن تصمیم می گیرد که چی گونه و به چی نحوه مانع خواستگارهای دختر در منطقه شود، و دختر و خانواده وی را وادار به ازدواج با وی می نماید، که از راه های ناپسند مانند فیر کردن به دهن دروازه دختر و آگاه ساختن مردم منطقه که گویا دختر به نام وی شد و یا اینکه پسر دست دختر را گرفته و به سمت منزل خود می کشاند که به نام کشکشک مشهور است را به پیش می گیرد. فهیمه باشنده ولایت پنجشیر داستان کشکشک کردن یکی از دختران منطقه خود را چنین حکایت می کند.
شاید ولایت افغانستان فرق کنه که هر ولایت در قسم رسم رواج داره که یک بچه یک دختر انتخاب میکنه که این فقط به نام ما میشه دیگه زیر نظر میگیرهشه. در وطن ما فرق میکنه. وقتی که ما چشم دید خودم میگم که در قریه ما یک دختر یک بچه کشش کرد دست انداختش دادن در زیر خود برد که دستایش هم قد بود از بچه ایره کشکش کرد که فقط تو به نام ما شوی که ما تو رو بگیرم. ایره که کشکش کرده میبره دیگه کس حق نداره که این دختر بگیره. کیلش کرد این دخترم که خانه آمد گفت مرا که میره نمیگیرم که نمیگیرم کس دیگه خواستگار نگرد. فیره پس آمد کابل. کابل که آمد این خواستگار پیدا کرد آرسی کرد رفت ایران. حال اولاد دارد سمسه خوش آرام است.
اجمل باشنده ولایت خوست می گوید در ولایت خوست کسی جرأت این کارها را ندارند که دست دختر را بگیرند و یا به دهن دروازه دختر فایر کنند. اما این رسم وجود داشت که بدون آگاهی دختر و خانواده دختر به سرنامه در خانه حویلی یا باغ آن دختر می انداخت. بیشتر از اجمل می شنویم.
اول کوشش میکنم اون راهایی که مروج است در ولایت از طریق از او یکی دیگه با هم کوشش میکنم که سال پیدا کنن و وارسی کنن و یک زندگی بر خود جور کنن. بعض وقتی تو وقت هم شده که مثال یک کس یک دختر خوش داره و دختر ممکنش خبر نباشه که او را این کس را خوش داره بخاطر اینکه او را برای کس دیگه نه تو مثلا در خانه از وقت میندازه نام خود نشانه میکنه. در خط نشته میکنه که فلانی دختر شما که هسته
نامه
در باغشان میدازه یا در اولیشان از طرف شو مثل شب نامه بگویمش دو برشان ذکر میکنه که شما به این دخترتان کسی رو ما میگیرم میره برای کسی داده نمیتنه اگر دادین ما بازون دشمنی میشه و جنگ میشه و کشتن و یپا میشه.
با گذشته زمان در رسم و رواجهای مردم نیز تغییرات زیاد آمده است. حمید باشنده ولایت کنر به برنامه هوای تازه گفت که حالا رسم فایر کردن در ولایت کنر از بین رفته. بیشتر جوانان در منطقه آوازه مندازد که دختر فلان شخص را دوست دارم. بعدن این حرف دهن به دهن شده تا به گوش خانواده دختر برسد.
حالا مجوانا که میخواهیم که به یک دختر نامزد شوند در بین خود نشینه و یا در بین جوانایی آوازا را پخش میکنه. مثلا ما میخواهیم که همین دختر فلانی را کتش عروسی بکنم. میخواهیم که امیر کلگی نفرای همین کسایی که در قریه زندگی میکنه خبر شوند. زمین طریقا میخواهیم که به خانواده همین دختر فشار بیارن تا امو دختر خود را به امو جوان بده.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، در این قسمت از برنامه با هم نظریات شما را از جوانان را میشنویم که چرا برخی از جوانان پیروی همچون رسم و رواج های ناپسند هستند.
اسمم شمس رحمان است، باشنده ولایت کابل. در قدم اول خو سطح دانششان پایین است، یکی خو موضوع جاهلیت است و دیگه ای که اونا ننگ میدانند که یک موضوع را چرا با همین دختر را برای ما ندار. فردای روز همین مشکلات در بین جوان ها ایجاد میشه که بعض گپ هاست که ننگ است اونا ننگ فکر میکنن که در حقیقت این موضوع از یک فرهنگ ضعیف و سطح دانش پایین ناشی میشه.
اسم من بیبولا از ولایت کابل. به نظر ما دلیل همی این های داشتن جوانان است و سطح سوادشان پایین است و همی باره نمیتونن از راه درست پیش برن و همی که خاطر دختران را بدنام میکنن پایین بودن سطح سواد.
قسمی که دلایل شماره از جوانان را در رابطه به فشار آوردن، فایر کردن و بالاخره مجبور ساختن دختر به ازدواج و یا مانی شدن ازدواج دختر را شنیدیم. ایوب یکی از باشنده های شهر کابل در مورد پیامدهای این رسم و رواج ناپسند چنین میگوید.
بدون شک پیامدهای منفی به دو گروه تقسیم میشه. یک گروه برای کسایی که اونا بالاخره عمو دخترایی که به می طریق مجبور به ازدواج میشن و ازدواج میکنن و اونا تمام زندگی خود را رنج میبرن و هیچ وقت هم زندگی خود خوش سپری نمیکنن، فامیلشان هم با یک علام از مشکلات مقابل میشن. و یک گروه دیگه هم کسایی هستن که بیرون هم مشکلات تن نمیتن و اونا مثلا سهر ترک میکنن، عمو زمینای خود یا خانه خود همه چیز ترک میکنن، از زندگی خود دور میرن به گلات دیگه اثر از نو یا صفر بگیرن زندگی خود شروع میکنن، برای اونها هم یک مشکلات اقتصادی و دیگر مشکلات میباشه که اونها به دچار میشن.
در برابر مانع شدن ازدواج دختران و یا به زور راضی ساختن دختر به ازدواج، قانون در این مورد چی حکم نموده است؟ پاسخ این پرسش را خلیل الله حبیبی، یکی از استادان پوهنځی حقوق پوهنتون‌های خصوصی، چنین میگوید.
میتونیم مشخصا به ماده 27 قانون منکوشات علیه زنان استناد کنیم که مثلا متاسفانه در کد جزا گنجانده نشد و در قانون جزا هم نبود، اما خوشبختانه در ماده 27 قانون منکوشات علیه زن به صراحت آمده که اگر شخص سبب ممانعت از ازدواج یک دختر شود، حس به احوال به حبس قصیر محکوم میشه. حال شخصی که با این عملش آمده ممانعت از ازدواج یک دختر خانم کرده، به شکل از اشکال به حق حقوق حقش تعرض کرده، پس جزایی که برای شخص در نظر گرفته شده هم حبس قصیر است. ما به قانون جزا نمی پردازیم، چون قانون جزا از 24 ساعت گرفته بود و به کد جزا چون نافذ است از 3 ماه الی 1 سال است. یعنی حداقل جزایی که برای شخص در نظر گرفته شده 3 ماه است و حد اکثرش 1 سال است که حس به احوال به مخاطره آمده. باز هم با توجه به اوضاع و احوال جرم ارتکابی، این شخص میتونه که پس 3 ماه حبس شود، 4 ماه، 6 ماه، 1 سال، و از طرف دیگه اگر دولت این مساله مورد حمایت قرار بده، با یقین که این به شکل از اشکال مانع ازدواج دختر دوباره از سر راه برداشته میشه و میتونه که طبق میل خودش مطابق به احکام شهر و مطابق به احکام قانون با شخصی که میخواد ازدواج کنه.
محمد عیسی صمیم، یکی از عالمان دین، میگوید در صورت عدم رضایت یکی از طرفین، نکاح آن منعقد نمیگردد. بیشتر از وی
مشنویم.
این یک عمل غیر قانونی و غیر شرعی است. ایجاب قبول یکی از ارکان عقد می باشد. زمانی که ایجاب قبول صورت نگیرد، نکاح آن منعقد نمی شود. پس در این حالت والدین آن می تواند که نکاح دختر خود را با دیگری ببندد.
خب شنونده های عزیز رادیو آزادی، طبق وعده در این لحظات برنامه پارچه تمثیلی کوتاه داریم که تقدیمتان می کنیم. با ما باشید.
او بچه ناصر، چی میکنی؟ کجا میری بچه؟
تو باش مادر، من توفنگ بگیرم این دختر مرا نمیگیره. حال ما به حقشون میرسم، حال ما برشون نشان میتونم، حال میکنم که مجبور شما مرا بگیره. این طور مکه برمیکنم بچه، حال بچه تو مرا تو سابتون
ناصر،
نمیتونم دبولی ما بگیره.
ناصر بچه، کلان دشمنی میخیزه بچه، جان مادر خود کلان دشمنی میخیزه روی تا خدا ببینه گل مادر خود. نکو بچه ما، تو از برای خدا تو چه وقت آدم میشی؟ جان مادر، دختر مردم خوف نیست که به زور بگیریش.
تو نمیفهمی مادر، تو نمیفهمی، تو صبر کن، من نشانش خوش ماله سر مواره بچه ای که بر میکنه سر مگم بزنه. ما از خود غیرت دارم، بچه تو میمونو میره،
بچه به سر من بشه نش میکنم.
پشه ایت مروی میلوکو، پشه تو بیا، پشه پشه تو بسترو میزنه، پشه بچه پشه.
دمه پیش در وازیشون فایر میکنم که کلم زایشون ببینه، کلم زایشون ببینه که من یعنی یک غیرتی. حالا ببینم که تو را کی میگیره از پیش من. صبر کن خیلی، بگی خدا.
خوب تو این قشیدی که آمدی دختر مره در کریه نامبد بسازی، ها؟ بچه ها ای را یک قبه زنین تا که بفهمه نامبد کدن دختر مردم یعنی چی؟ و لاشش پیش خانهشان پرتین تا که زنده سیادش باشه که دیگه زورگویی نکنه. بزنینش
بیش
خوارم آمدی. بیش نبی گفتم،
بیش
نبی گفتم، بیش نبی گفتم، بیش نبی گفتم، بیش
نبی
گفتم، بیش نبی گفتم، بیش نبی
گفتم، بیش نبی گفتم، بیش نبی
گفتم، بیش نبی گفتم، بیش نبی گفتم، بیش
نبی
گفتم، بیش نبی گفتم، بیش نبی گفتم، بیش نبی گفتم، بیش نبی گفتم،
بیش نبی گفتم، بیش نبی گفتم، بیش نبی گفتم، بیش نبی گفتم، بیش نبی گفتم، بیش نبی گفتم، بیش نبی گفتم، بیش نبی گفتم.
خاله
اینا بگی لاشو بچه تا
چی؟
که خوامه که اگنان چند فتیره
الله الله خود الله خدا خیرت دار نتا الله بچه گا که منه بچی حال روزن دختر من نگفتم بچم گی کرا رو نکو الله خدا خیرت دار نتا بچه گا که منه بچی حال روزن سادید جان مادر من نگفتم گی کرا رو نکو این گپا خوبی نداره سید که مارم جگر خون زاغدی خدا بایی بیایی ساختی بچه الله خدایا باش که پدر دوی گوچی میکنه
جوانان عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که مسادی زاهل تقدیمتان کردم. تا فرصت بعد، بدرود.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
سلام، به یکی دیگر از برنامه حقیقت چیست خوش آمدید. پس از آتش بس میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح، ظاهرا زمینه ها برای آغاز گفتگوهای مستقیم میان دو طرف و تأمین صلح در کشور بیشتر شده است. در کنار آن، حمایت اخیر علمای جهان اسلام از گفتگوهای صلح و ختم جنگ در افغانستان نیز این پروسه را تسریع کرده است. همچنان فشارهای مردمی بالای طالبان و مسلح نیز در این اواخر بیشتر شده است. موضوع این هفته حقیقت چیز نیز به همین موضوعات اختصاص یافته است. البته باید تذکر بدهم که برنامه این هفته ما ویژه ثبت شده است. همکارم رضوان مراد با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان مصاحبه اختصاصی کرده است که با هم میشنویم.
تشکر رئیس. گروه طالبان خواست صلح حرکت مردمی و همچنان علمای افغانستان رد کرده و نشست عربستان سعودی را یک نشست فرمایشی خوانده. اگر خدا نخواسته این تمام حرکت ها و تلاش ها نتیجه ندهد، دیگر گزینه ها چیست تا طالبان یا مجبور شوند یا تشویق شوند در پروسه صلح شامل شوند؟
اول کی به نمایندگی طالبان صحبت میکنه؟ امروز یک سوال است. امروز طالبان نه امرای قوای بین المللی مصادف هستند، نه امرای حکومت وحدت ملی. طرفشان علمای افغانستان، منطقه و جهان است و طرفشان مردم افغانستان. حالتی که مردم افغانستان و علمای کرام افغانستان خود بی‌طرف می‌دانستند ختم شد. و علمای افغانستان چی خواستند؟ تشدید جنگ نخواستند. صلح خواستند، یک صلح واقعی خواستند. بنابری اگر طالبان، یک ایده محدود طالبان فکر میکنند که معنوز شمه مشروعیت دینی دارن، ای ختم شد. اگر جنگ خدای ناکده دوام میتن، ای به حیث یک حرکت سیاسی نخواد باشه، به حیث یک حرکت ضد ملی خواد باشه و ایچه ضرورتی واضح است. نقطه اساسی ایست که امروز طالب مخاطب ماست، طالبی که مجبور شده سلاح برداره. طالب دارای فکر است، افغان است و اوربند ثابت کرد که اینا آرزوی عزیزی دارن که باردگه هم وطنهای خود یک جا به یک جهت بریم. مسائلی که مورد اختلاف بود یکی بعد دیگه دور شد، به شمول نقش قوای بین المللی که به وضاحت ایرا گفتیم که جزء مذاکرات خود بود. رد معنای رد کامل نداره. مثل عزیز که وقتی که درخواست آروسی میکنین، فامیل آروس بار بار نمیگه. او در حقیقت انشالله تعالی به آخات رسیدیم.
تشکر جناب رئیس. شما در ایجاد اجماع منطقوی و جهانی موافق هستید، شک ندارم. اما در مسئله ایجاد اجماع ملی در داخل کشور، در مسئله صلح شکوک و تردیدها و حتی انتقادها وجود دارد. به نظر شما رئیس، کدام موانع و مشکلات در راه ایجاد اجماع ملی در داخل کشور است؟
گذشته شبه 800 و بعد از او شبه داخل شدن طالبان در کابل واقعا یک مسئله جدی است. عرض مئیز که تشویش هیچ قشر افغانه، هیچ بخش افغانه را ما ندیده گرفتن نمید. بین دو چیز تفکیک کنیم. برای آوردن صلح اجماع، بالای قیمت صلح اجماع نیست و از ایجا ملک ما ملک مشوره است، ملک شورا هست و از این جهت مشوره دوامدار در خاک ما زیاد است. تمام والی سه باره مزحمت دادم کابل تشریف آوردن، هر کدام از اینا را ما با 15 دقیقه یک به یک دیدم با بکسم و بعد از او مجالس طویل هم راشون. در 23 ولایت افغانستان بررسی نهایت مثبت بود، در 2 ولایت افغانستان خطرات کافی وجود داشت، چون در ولایت ها جنگ تازه بود، نتایج نداشت و مردم داشت. و در ولایت باقی مانده 8 ولایت یک تعادل بین بیم و امید بود. همه از اینا را باید جدی بگیریم. یک مملکتی که در 40 سال در جنگ بوده باشه و تغییرات ناگهانی را تجربه کرده باشه حتما تشویش داره. نقطه یک، ما به ملت عظیم افغانستان میگم که این پروسه صلح شبیه به پروسه صلح دکتر نجیب نیست. اجماع منطقوی، اجماع جهانی، اجماع ملی در قسمت جهت ما را اطمینان خاطر میده و ما اقدامات عجولانه نکردیم، اقدامات ما با تدبیر بود. و آتش بس یا اوربند یک تجربه محدود بود که نتایج اساسی داشت تا ما بتانیم به اساس از این. طور مثال یک تشویش واضح وجود بود که آیا ورود طالبان که هیچ کس توقعش نداشت به این مقیاس، خدای ناکده موجب از این نخواد شد که یک ستون پنجم تعبیه بشه. این رقم تشویش ها مدیریت میخواد و قوای امنیتی و دفاعی ما و همچنین اراکین ملکی ما و تمام تشویش ها را جدی بگیرن و مخصوصا ما تشویش ها را. من فکر میکنم که با تدبیر، با مشوره دوامدار و با حرکت متداول ما پیش رفتیم. تشویش دهی بود که فکر کردن پشت پرده کدام موافقه شده فردا کارای خود شد یا تغییرات خود آمد، خدای ناکده موجب نارامی شد. این ضرور است که ما اطمینان بدهیم مردم که در حالی که فضای بسیار مساعد آماده شده، پروسه صلح در یک روز نمید، اقدامات دیگه به کار است، اقدامات که هم شجاعت اخلاقی داشته باشه هم و هم مدیریت تشویش ها را به صورت اساسی داشته باشه.
تشکر جناب رئیس. شما در این اواخر به امر شما بعضی از قماندانای محلی و قماندانای گروه های مسلح غیر مسئول بازداشت شدن. مردم عام تایید میکنن و همچون میگن که این اقدام نیک است، اما بعضی از حلقات سیاسی و یا مخالفان حکومت این را یک رنگی دیگر میدهد، میگن که رئیس صاحب جمهور از این طریق کمپاین انتخاباتی میکنه و شخصا شما را متهم میسازه که از این طریق مخالفان سیاسی تانه صحنه برمیدارین. نظر شما چیست رئیس؟
تشکر. نقطه اولیست که هر اقدام به امر چارنوالی افغانستان صورت، هر بار ده ها حیات ها روان شد، من کسی نیستم که از قوه در مرحله اول استفاده کنم. کوشش اساسی میسته که خون بسته شد، حیات های متعدد رفتن، تحقیقات متعدد شدن. مردم اصلی ما کیستن؟ مردم عام هستن یا نیستن؟ خواص همیشه در هر جامعه اقلیت هستن یا اکثریت؟ و شما خودتان ذکر کردین که مردم از استقبال کرد. چرا؟ چون این مردم غیر ناامن ساختن. اگر اولاد مردم از طرف از اینا اختطاف میشه، اگر خانهشان تخریب میشه، اگر مالشان از پیشان گرفتن میشه، مسئولیت یک رئیس جمهور منتخب که به قانون افغانستان، اساسی افغانستان متعهد است و قسم خورده که قانون اساسی افغانستان تطبیق میکنه چی باشه؟ دوم، آیا برنامه انتخاباتی ما چیز دیگه بود؟ مردم چرا به مرای دو؟ از خاطر از این که از در و زور دفاع میکنم یا از حق مردم دفاع میکنم؟ نقطه اساسی مخالفین ایست که آیا یک ملت هستیم و یک دولت هستیم و در داخل نظام اختلاف نظرات و طرحهای مختلف برای بهبود وضعیت مردم خود را میکنیم یا مخالفت از خاطر مخالفت است؟ اگر مخالفت از خاطر مخالفت است و فکر میکنن که دستشان از گلون مردم گرفته میشه، در او بخش ما افتخار میکنم. اما اگر ترتیب نظریات معقول طرحهای دیگه داشته باشن، ما بارها صدا کردیم و بازم صدا میکنیم. هر کسی که در افغانستان مطرح است ما برش احترام داریم. ما مقابل زنا اقدام نکردیم، ما هیچ کس فحش ندادیم، به هیچ کس توهین نکردیم، اما اینا به صورت دوامدار میلیاردها فحش. این وظیفه رئیس جمهور افغانستان است که حوصله داشته باشه، اما وظیفه رئیس جمهور افغانستان است که خواسته ملت خود با قاطعیت و با جرأت عملی کنه و میره عملی. این کمپین میگه وظیفه رئیس جمهور چیست غیر از اینکه فضا را تغییر بده؟ آیا فضای گذشته با این افراد غیر مسئول مورد قبول ملت است، بیاین از ملت رای گیری کنیم، آرزوی ملت ببینیم، هرچی که اکثریت ملت گفت ما خود تابعمون میدیم.
شنونده عزیز، شما برنامه ویژه حقیقت چیست را که با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ثبت شده بود و روی مسائل مهم ملی و سیاسی کشور صحبت میکرد شنیدید. تا برنامه دیگر حقیقت چیست شما را به الله می سپارم. خدا نگهدار.
گفتم دل بی قرار دارم چکنم، یک یار در این دیار دارم چکنم.
تو ناله نکو که کار آسان نبود، دل را بدهی بیار آسان نبود.
ای ناله کنم درد تو بیمارم کرد، رسوا ردی با پیش اغیارم کرد.
عشقی که جان خریدی بیمار شوی، شاید دره عشق سردار شوی.
با که نبود اگر بمیرم شادم، پیش از سردار بکن دم آبادم.
ای